ما راستش یه مقدار شک میکنیم که مثلا با تشکیل وزارت انرژی حالا بخواد همه مشکلات یک روزه حل شه. چیزی که
بالاخره موافقید یا مخالفید آقای
کل با کلیتش موافق هستید؟
موافقید. بسیار
بله، باید خیلی بحث ساختارش اینها اول دیده بشه.
آقای دکتر ابراهیمی
بفهمم.
سکوت شما طولانی شد، من از شما معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
ببینید آقای دکتر ابراهیمی، الان آقای غفوری سنگ تجدیدپذیر رو به سینه میزنن، درستم هست، همه دنیا داره به این سمت میره، هرچی هم بیشتر بشه تولیدش ارزانتر خواهد شد. وزارت نیرو یه کاری که خیلی تلاش کردن، اتفاقا مجلس هم خیلی کمک کرد، در دو یا سه سال متوالی اومدن اون درصدی که ما شهروندان به عنوان هزینه برق میپردازیم، یه بخشیشو که حالا درصد اندکی هم هست، گفتن آقا دیگه نره تو سازمان برنامه بیاد تخصیص بده، مستقیم بیاد تو دل وزارت خونه بدن به ساتپا که ساتپا بیاد تو حوزه انرژی تجدیدپذیر توسعه بده. خیلی هم خوب شد، شروع کردن، یه رقم قابل توجهی بود برای اینکه بیان سرمایه گذاری کنن. قیمت ارز که بالا رفت، سرمایه گذاری خارجی که مشتاق بودن بیان سرمایه گذاری کنن، چون دیدن سرمایهشون بی ارزش میشه به خاطر کاهش قدرت پول ملی، ول کردن رفتن. الان تقریبا ساتپایی ها مثل آدم ها یتیم میمونن، یعنی نه پدر بالا سرشونه نه مادر بالا سرشونه، نه حالا اگرم تازه باشه سرمایه‌ای که هست میتونن باشه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. طبیعی است که بگن آقا این ساختار بپکه، یه ساختار درست حسابی تر شکل بگیره، بلکه ما هم یه جایی پیدا بکنیم. آقای دکتر ابراهیمی، اگر ما بخوایم واقعا به انرژی نگاه واقعی داشته باشیم، اما در این حال قدرت مردم رو هم ببینیم تو این حوزه، چه نفتش، چه گازش، چه آبش، چه برقش. ببینید ما الان جنوب شرق ایران قابل سکونت نیست، چون آب نداره. الان ما میخوایم این درد رو درمان کنیم، آقای دکتر ابراهیمی به نظرتون باید چیکار کنیم؟ یه راهی رو پیشنهاد بدید که آقای رحیمی مظفری که هم موافقن هم مخالف، این راه رو دنبال کنن، بگن آقا ما اگر دنبال این قضیه رو بگیریم میتونیم دولت رو به این سمت ببریم که لایحه اینجوری بده به مجلس برای که وزارت انرژی تکلیفش روشن بشه. چه جوری باشه به نظرتون بهتره دکتر ابراهیمی عزیز؟
ببینید، با توجه به اینکه ما در دنیای واقعا تخصصی و فرا اطلاعات داریم،
آقای دکتر خیلی خیلی آرمانی صحبت نکنید، خیلی تخصصی حرف نزنید، چون میدونید ما الان کجاییم دیگه.
بله
من جایگاهی که هستیم بگید.
ببینید من عرضم چیه، من میگم با توجه به اینکه ما باید بریم به سمت تخصصگرایی و عملا رشته های انرژی رو به صورت تخصصی ببریم جلو، حالا نیرو، برق و نفت و غیره، طبیعتا تجمیع کردن اینها در یک مجموعه بخواد جواب همه سوالات تخصصی رو در یک واحد بدن طبیعتا امکان پذیر نیست و اساسا توصیه هم نمیشه. پس بنابراین اون نگاه سنتی که همه چیز در یک کاسه بذاریم رو طبیعتا باید بذاریم کنار. اما بحثم چیه؟ بحثم اینه که مثلا شما در همین بحث انرژی تجدیدپذیر در نیرو، خب طبیعتا وقتی که نیرو همه اهتمامش به برق و آب و بغیره است، از طریق منابع فسیلی میخواد به این منبع انرژی دسترسی پیدا کنه، عملا انرژی تجدیدپذیر در وزارت نیرو میشه هدف یا مقصود و انگیزه فرعی. چنانکه در شرکت،
یعنی میره تو حاشیه، در واقع
میره تو حاشیه.
خب
چنانکه در خود وزارت نفت هم وقتی ما صحبت از نفت میکنیم، در کنارش بحث فناوری ها و انتقال تکنولوژی میکنیم، اما برای ما تولید نفت اهمیتش بیشتر از انتقال فناوری میشه در وزارت نفت.
صحیح.
خب پس بنابراین ما عملا در داخل خود سیستم یه تعارضی ایجاد میکنیم اگر بخوایم موضوعات سنتی گذشته رو با موضوعات مدرنیته صنعتی بخوایم با هم دیگه تجمیعش کنیم.
درسته.
و طبیعتا مدیریت این بخش به صورت سنگین میشه. به همین دلیل راه حل اینه، من عرض کردم شما اینها رو در هر مثلا پیکسلی که وجود داره، در هر جزئی وجود داره، این رو در حقیقت دارید براش یه واحد تعریف میکنید و این واحد رو اونجایی که حاکمیتی سیاست گذاریش دست دولته،
بله،
نظارتش دست دولته، اونجایی که مربوط به اپریشن و عملیات و تصدیگری به بخش خصوصی واگذار میشه و برون سپاری میشه. حالا دولت باید چیکار کنه؟ دولت باید بیاد این نظام ارزش افزوده رو بین این مجموعه های ریز بیاد از طریق نظام بلاکچین بیاد مدیریت بکنه.
خب الان با این تشکیل وزارت انرژی جدید این کار شدنیست که تو دل همین ساختار میشه این کاری کرد؟
نه، اتفاقا در همین ساختار میشه این کار کرد، که شما اگر فرض کنیم مثلا بین وزارت خونه‌هایی که با همدیگه مرتبطن، فرض کنیم الان ما وزارت نیرو رو داریم، وزارت نفت رو داریم، سازمان انرژی اتمی رو داریم،
بله.
که اینها در حوزه انرژی متکفلن، درست؟
بله.
اگر ما بیایم مدیریت یک پارچه رو در قالب یک شورای یک پارچگی، در قالب یک معاونت یک پارچگی، بیایم این رو بیایم ایجاد بکنیم،
خب.
و بیایم اون سیاست ها و نظارت های کلان رو بین اینها در حالت اونجایی که بخواد به صورت بلاکچین اداره بشه، اینها رو بتونیم در اینی که پیچیدگی داره این رو بیان در یک پلتفرم باز تعریف بکنیم و تبادلات خودمون رو از طریق فناوری های مبتنی بر پلتفرم بلاکچین انجام بدیم، این اساسا نیاز به تشکیل یک ساختار عریض طویل به نام وزارت خونه نیست.
بله.
یه نظام مدیریتی با تعریف بشه،
درسته.
چه بسا ممکنه با یک مثلا سازمان مدیریتی نقطه چین که زیر نظر شخص وزیر یا زیر نظر شخص رئیس دولت یا رئیس جمهور قرار میگیره، شما بتونید با یک مثلا با یک جعبه نقطه چین بتونید این مدیریت تفصیلی و جامعه بلاکچینی رو بتونید انجام بدید.
بله.
ضرورتی هم نداره، چون بالاخره ببینید شما وقتی که میخواید مدیریت بلاکچینی میخواد بکنید، شما دارید سیاست گذاری میکنید و رگولیتوری رژیم رو میخواید نهادینه بکنید. ببینید مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که نظام صنعتی ما چه در وزارت نیرو چه در وزارت نفت بر اساس یک رگولیتوری سیستم یا نظام مقررات تنظیمی اینا طراحی نشده.
بله.
و چون مقررات تنظیمی وجود نداره و سیاست گذاری راهبردی برای مدیریت بخش‌های مختلف وزارتخانه وجود نداره، عملا نیروهای ما، معاونین ما، مدیران وزارتخانه وارد حوزه‌های اپریشن یا همون عملیات در تصدیگری میشن و عملا همه وقتها داره در مورد فعالیت‌های صرف میشه که اساساً نظر ریشه حاکمیتی نداره یا
منشأ
حاکمیتی نداره.
بسیار خب، ممنونم آقای رحیمی مظفری.
در خدمتتونم.
زنده باشید. توضیحات آقای ابراهیمی رو متوجه شدید آقای رحیمی؟
بله بله.
خب ببینید، ما الان یه وزارت نفت داریم که اگر تحریم نبودیم پولدارترین و بزرگترین وزارتخونه کشور بود. خب یه وزارت
بله.
نیرو داریم، بدهکارترین وزارتخونه است. همش
بله.
انرژی ها، یعنی وزارت
بله.
نیرومون به خاطر شما نمایندگان محترم، خود دولت، نگاه سیاسی قیمت انرژی آب و برق رو تکلیفی کرده، چون کشاورزی باید به خاطر امنیت غذایی درست کار خودش انجام بده، برق هم اگه قیمتش بالا بره، شهروند ایرانی با درآمد ماهانه 75 دلار که میشه از کمتر از 2 میلیون تومان چجوری میتونه قیمت واقعی انرژی برق رو بپردازه یا آب رو بپردازه؟ یعنی میگه یه دل دارم دو دل بر، من با دلم کدوم بر، این ور برم یا اون ور؟ یعنی با به نفتی بچسبیم که ثروت کشور رو تشکیل میده با درآمدش و وقتی تحریم میشیم گیر میکنیم چیکار کنیم؟ یه وزارت نیرویی داریم که برق و آب و عهده‌دارش هست و چون درآمد نفت بوده ما گفتیم این ور ولش کن، حالا حاتم بخشی کردیم، گفتیم همجوری آب و برق رو داریم رفته و به دلیل سیاست‌های غلط پولی و مالی رفتاری کردیم که شهروندانمون هم اونجوری بالا بردیم، یعنی نتونستیم تولید ثروت کنیم نه از ثروت موجود به درستی استفاده کنیم. الان این یه ملغمه است از دو وزارتخونه، نمیدونیم چی کارش کنیم. میگیم آقا یه وزارت انرژی تشکیل بدیم، تکلیف اینا رو روشن بکنیم. غیر از اینه آقای رحیمی مظفری یا نه؟
ببینید اصلا من اعتقادی به این ندارم که برای این موضوع بیان وزارت انرژی تشکیل بدیم.
خب
ما اون چیزی که پیشنهاد دادیم با آقای رئیسی در جلسه ای که چند مدت پیش داشتیم از طرف کمیسیون انرژی به ایشون،
خب.
این بود که شما بیایید با توجه به حوزه انرژی،
درسته،
چون ما هم منبع درآمدیمون هست،
درسته.
هم توی حوزه انرژی واقعا ما هم پتانسیل داریم که بتونیم تبدیل به هاب‌های مختلف انرژی بشیم.
بس.
شما معاونت انرژی داشته باشید،
خب.
شورای عالی انرژی رو فعال کنید، چند تا سازمان هست. ببینید ما با تغییر ساختارهای موجود اینکه دو تا را ادغام کنیم مشکل حل نمیشه. نکته خوبی عزیزان مهمانان اشاره کردن، قانونی که وضع میشه خودش اجرا نمیشه. ما اگر برق الان مشکل داریم، دلیلش این نیست که حالا صرفا کی بدهکاره کی چقدر بدهکاره، این ریشش اینجاست که اون قانونی که اومده اجرا نشده. وقتی سازمان هدفمندی تکلیف میشه بهش که بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری کنه، اون ما با تفاوت یا اون سودی که ناشی از این عاید کشور میشه به خودش برگرده کسی بهش نمیده که هیچ، بلکه بخش خصوصی رو میاریم گرفتار میکنیم سرمایه گذاری کنه، هر وقت پول برق خواستیم ازش میخریم، هر وقت نخواستیم هم نمیخریم، هر وقت خریدیم هم پولش نمیدیم. خب این قطعا ما هیچ وقت سرمایه گذاری تو حوزه انرژیمون فایده نداره و مشکل پیدا میکنیم. وقتی ما در وزارت نیروی فعلیمون توانیر میخواد برق تامین کنه، زورش حتی به معاونت آب وزارت نیرو نمیرسه که بگه آقا تو این برهه باید آب و آزاد کنی که من بتونم برقم هم مدیریت کنم، هم آب و مدیریت کنیم هم برق و مدیریت کنیم. اون نگاه میکنه صدش کی آب میخواد آزاد کنه، این یکی نگاه میکنه برق کی میخواد، میگه برق میخوام آزاد کن دیگه. حالا ما بیاییم این ساختار رو برداریم بیاریم توی مجموعه عظیم نفت بخواد دیگه، این اصلا جمع کردنش کار یه وزیر
نیست. آقا چطور پس به سمت این رفتن نمایندگان محترم؟
اشتباهه. ببینید من یه مطلب یکی از همکارامون یه مطلب گفت
اشتباه. نه میخوام میگم اگه اشتباه اینقدر بیینه اصلا مطرح کردنش مایه
ببینید نماینده آزاد طرح بده، ولی اینکه این طرح من گفتم
آزاده بعد عاقلم باشه که یه طرحی میده که شدنی باشه.
یکی از نمایندگان یه مطلبی گفت، خب من خندم گرفت
بح.
گفت ما بیایم شما خود من میخوام اینا دوستانی که الان پشت خط هستن مهمانا قضاوت کنن، گفتن ما بیایم وزارت انرژی رو با تشکیل بدیم از وزارت نفت تا وزارت نیرو، مدیران نیروی ما بیان وزارت نفت خوب مدیریت کنن. گفتم اگر تفکر اینه من به عنوان یک نفتی قضاوت نمی کنم، ولی بذارید مردم قضاوت کنن که کجا بهتر داره مدیریت میشه. یعنی بعضی تفکرات به این سمت پیش رفته که ما وزارت نفت و چون مثلا فلان رئیس جمهور گفته من زورم به این مجموعه نمیرسه. خب اتفاقا ولی بعضی موقع ها زور نفر نباید به زور قانون و زور آیین نامه برسه و اون قانون و آیین نامه باید حاکم باشه نه نفر، که بتونه قانونی کار پیش بره. ما سازمان هدفمندیمون الان حرف اینو گوش نمیده، ما اومدیم مثلا بهینه‌سازی مصرف سوختمون یکی از ارکان کاره برای که بتونیم انرژی رو مدیریت کنیم، چه تو حوزه برق، چه تو حوزه نفت، چه تو حوزه حمل و نقل، تو تمام حوزه آوردیم زیر مجموعه وزارت نفت. خب وزارت نفت زورش به وزارت نیرو نمیرسه ازش بخواد، زورش به وزارت صنعت نمیرسه بهش بگه چرا وسایل چند مصرف سوزو میدی، زورش به وزارت راه نمیرسه که بگه تو چرا ساختموناتو اینجوری داری میسازی، با این وضعیت داری میسازی. خب این نمیتونه مدیریت کنه، باید بیاد در قالب یک ساختاری. دقیقا خوب اشاره کردن مهمان عزیز برنامه که در ذیل خود رئیس جمهور به عنوان یه معاون و توی شورای عالی انرژی این موضوع تحکمی اجرا بشه. ما مشکل قانون نداریم، اگه داشته باشیم هم باید اصلاح کنیم. قانون زیادی هم هیچ ارزشی نداره. من به جد مخالف طرحهای جدید تو مجلسم، میگم برید قانونهای فعلی بیارید اصلاح کنید، از همینا استفاده کنیم، هر جا نقص داره چی کنیم. وزارت این ترکیب کردن و این کاهش دادن ها، اینها تا زمانی که ما یک بدنه رو نتراشیدیم چطوری میتونیم اینا رو چفت کنیم؟
خب اگه ما بیایم معاونت انرژی ایجاد بکنیم، مگه ما الان معاون اقتصادی برای رئیس جمهور نداریم؟
همون سازمانی که ها. الان تحت عنوان
خب ببینید ما قانون اساسی باید تغییر کنه آقای رحیمی مظفر
جان،
قانون جانتون میبلا، قانون اساسی باید تغییر کنه. ببینید ما
نه این تغییر نیاز نداره.
نه میدونم. ببین معاونت انرژی اگه بخوایم تشکیل بدیم در ساختار دولت، همون معاونتی میشه که مثل معاونت اقتصادی میشه. خب
ببینید
چه اشکالی داره؟
شورای عالی انرژی میتونه این کار انجام
خب
بده.
نه اشکالش چیه؟ ببینید وقتی ما معاون اقتصادی داریم، قاعدتاً این معاون اقتصادی باید بیاد پاسخگوی وزرای اقتصادی دولت باشه به مجلس. این اگر قانون اساسی یه همچین ظرفیتی رو ایجاد میکرد که به جای وزرای، یعنی به جای مردان اقتصادی دولت، معاون اقتصادی میمد پاسخگوی مجلس میشد و اگر این ظرفیت تو قانون اساسی بود، اون وقت معاونت انرژی هم اگر ایجاد میکردیم به جای وزرای حوزه انرژی، چه نفتش چه نیروش چه هر حوزه دیگه که به انرژی برمیگرده، اون معاونت میومد در مجلس پاسخگو بود. الان واقعا معاونت اقتصادی دولت تا الان نسبت به وزارتخونه های اقتصادی تا حالا اومده به مجلس توضیحی بده؟ نیست. چرا؟ چون تو قانون اساسی ندیدیم. یعنی پس بنابراین اگه ما یه معاونت انرژی هم تو دولت ایجاد بکنیم، فقط یه دهن برای خوردن باز کردیم. کار دیگه ای نکردید که آقای رحیمی؟
این میتونه ذیل سازمان برنامه بودجه باشه تو همون قسمت.
خب مگه سازمان برنامه میاد جواب بده به مجلس؟ سازمان برنامه هم نمیاد.
آره نه که نمیاد جواب بده. ما بحثمون سر اینه. ببینید شما یه موقعی بحث پاسخگویی مجلسه، یه موقع پاسخگویی به خودشونه. تو دولت زورشون به خودشون نمیرسه. ما میگیم حداقل تو خودتون زورتون به خودتون برسه.
بله.
ما میگیم وزارت نفت زورش به جهاد کشاورزی نمیرسه تو بحث مدیریت مصرف گلخانه ها و پمپ های آبی کشاورزی. ما میگیم وزارت نفت زورش به وزارت راه نمیرسه، به وزارت سمت نمیرسه. هر کی داره کار خودش رو میکنه تو حوزه انرژی.
بسیار خب آقای قفوری، صدای من رو ببینید. آقای ایوانس قفوری، ببینید یه ملغمه ایست.
بله.
ما وزیر رو میبریم، البته تو یه سال گذشته که هیچ وزیری استیضاح نشده، اما یه وزیر رو میبریم استیضاح میکنیم. خب این وزیر تنبیه شد. خب این تنبیه خود وزیر دیگه، درسته؟ حالا فرض کنید درست هم عمل نکردن، ترک فعلی کردن یا هر چیزی، وزیر میره استیضاح میشه. بعد میگیم خب آقا وزیر استیضاح کردید، این تنبیه وزیر، تکلیف حقوقی که از مردم تضییع شده چی میشه؟ میدونی میخوام چی عرض بکنم؟
بله.
یعنی ما الان میگیم آقا چیکار کنیم مصرف انرژی تو کشورمون بهینه بشه، تابستون غم برق نداشته باشیم، زمستون غم گاز که الان تابستون آبم اضافه شده بهش. آقای رحیمی مظفر میگن خب اگه یه معاونت انرژی باشه سرسامون پیدا میکنه. خب به کی پاسخ خواهد بود؟ بفهمید
اینها نیست فقط آقای راستا. ببینید ما اگه بخوایم از یه دید دیگه نگاه کنیم، الان ما همه مقصریم. من مقصرم به عنوان مشترک خانگی با این قبض برقی که
کی میگه من مقصرم؟ من اصلا مقصر نیستم آقای قفوری. من به عنوان شهروند به هیچ عنوان حتی اگر صبح تا شب تمام وسایل برقی من روشن کنم، خودمو مقصر نمیدونم.
نه،
چون مردم عیال حکومتن و حکومت بایستی اونها رو هدایت بکنه.
همون میخواستم بگم، اتفاقا همون میخواستم بگم. بعضی وقتا هست حالا این فشاری که روی دولت یا روی مجلس میاد از سمت مردم هم میتونه باشه، از طرف انجمنها، از طرف تشکلا. من یه مثال براتون بزنم. ما مثلا اول سال قیمت برق صنایع از 70 80 تومان به هر کیلووات ساعت طبق مسابقه بودجه رفت رو حدود 300 350 تومان. خیلی بازم کمه. خب ولی دوستانی که فعالین صنعت فولاد همه اعتراض میکردن آقا این چه خبره، 300 تومن 350 تومن، این مال فروردین اردیبهشت بود. یه خوره که جلوتر اومدیم، خرداد رسیدیم، تیر رسیدیم، خاموشی ها شروع شد، صنایع فولاد خاموش شدن. تازه اونجا دوستان صنعت فولاد متوجه شدن که وقتی قیمت برق رو برای 10 سال 15 سال با قیمت بسیار بسیار پایین دارن از وزارت نیرو و در حقیقت از نیروگاه بخش خصوصی وزارت نیرو واسطه است میخرن و اون نیروگاه ها نمیتونن پولشون رو از وزارت نیرو بگیرن و چند هزار میلیارد تومان طلب کار میشن و دیگه سرمایه گذاری جدیدی نمیکنن. نتیجهش خاموشی همین صنایع فولاد میشه. پس صنایع فولاد و پتروشیمی و معدنی ما چون برای سالهای متوالی با قیمت خیلی پایین برق خریده، الان به خاموشی رسیده. مشترک خانگی ما هم خیلی پرمصرفمون همین. برسیم به مجلس هم مقصره، نماینده هم مقصره. ما چند ساله که کارشناسا میگن این روش تعیین قیمت برق به صورت تکلیفی یه جای به خاموشی میرسه، یه جای به عدم سرمایه‌گذاری میرسه. دولت هم مقصره. وزارت نیرو پارسال پیارسال من خاطرم هست برای مشترکانی که دو برابر الگوی مصرف بودن، دیگه فرض کنید طرف میشه 600 700 کیلووات ساعت به بالا، مثلا یه خونه یه خیلی بزرگی داره، سونایی داره، جکوزی داره، اشکال نداره استفاده کنه ولی قیمت واقعیشو بپردازه. وزارت نیرو پیشنهاد داد که قیمت برق اینا بره رو قیمت مثلا 1000 خورده تومان برای کیلووات ساعت که برای اونام واقعا چیزی نیست، ولی من شنیدم که در نهایت هیئت وزیران مصوب نشد. یعنی هم خود دولت مخالف این اصلاح قیمت هاست، هم مجلس مخالف بوده، هم منی که مشترک خانگی هستم شاید، و هم مشترک صنعتیمون، هممون یه جورایی مثل هم هستیم و دست به دست. حالا بعضی به قولش بیشتر مقصرن. یعنی ما انتظارم از مجلس دولت اینه که بعضی وقتا یه مقدار سختگیری کنن، یه مقدار حالا حتی برخلاف میل من عمل کنن.
متشکرم.
آینده نگری داشته باشم.
ممنونم آقای غفوری، براتون عزیز موفقیت می‌کنم. خداحافظ باشید. آقای ابراهیمی،
بله.
من سوالی رو از آقای رحیمی مظفری کردم و گفتم که آقا بین وزارت نفت و نیرو یه همچین رابطه ایست. یه وزارتخونه بهش میگن گداخونه و بدهکارترین وزارتخونه. یه وزارتخونه هم الان چون تحریمه یه همچین وضعیت پرش پیش اومده. الان خود آقای زنگنه گفت ما 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخوایم میکنیم که نجات بدیم صنعت نفتمون رو از این وضعیت که پیش اومده. خب اگر تحریم نبود ثروتمندترین، یعنی مثل شاه و گدا کنار هم دیگه بودن. خب میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم کنار این قضیه و اونی که ما چون سالها تحریمیم صنایعمون رو نمیتونیم نوسازی کنیم به دلیل تحریم، حالا به هر دلیلی، و دیگه این که انرژی رو ارزان میدیم به صنایع، یعنی یه سری صنایع لوس و نونو رو بچه ننه به وجود آوردیم، مثل همین صنعت فولاد، مثل سیمان، مثل پتروشیمی. اینا انرژی مفت میگیرن، ارز و تولیدشون رو صادر میکنن، به داخل هم به قیمت جهانی میدن، یعنی انرژی مفت میخورن، خروجی کلفت میدن، یعنی به صادرات. اون وقت میگیم آقا چرا ارزتو بر نمیگردونی؟ میگه من نیمایی چرا باید برگردم؟ یعنی انقدر پرروان این صنایع لوس، میخوام اینم بذارم کنار این وزارتخونه ها، یعنی یه مثلث ایجاد. ولی وقتی اینو آقای رحیمی مظفری ما اینو میگیم، ایشون میگه مشکلی نیست، مشکل اینه که اینو تو دل خودشون هم نمیتونن با هم کنار بیان. نفت اونجوریه، نیرو اینجوریه. آقای دکتر ابراهیمی عزیز، ما توی همچین شرایطی اصلا میتونیم از بلاک چین صحبت بکنیم؟ من میگم یه مقدار آرمانی صحبت نکنیم، با دنیا شاید 100 سال تو این حوزه فاصله داشته باشیم، یه مقدار بیایم رو زمین واقعی این قضیه رو ببینیم. منظور من تو شما یه همچین مثلثی کجای دنیا میبینید آقای دکتر ابراهیمی که پیشنهاد مدیریت بلاک چین میدید؟
بالاخره ببینید، ما الان از امکانات گسترده‌ای به صورت فیزیکی و مادی داریم در کشور استفاده میکنیم، ولی برای نحوه استفاده و مکانیزم استفاده از این امکانات، هم از تجهیزات و نیروی انسانی، ما نظام مدیریت واحد جامع و یک پارچه رو نداریم. این بحث آرمانی نیست، این بحث نیاز ضروری امروز جامعه ماست. یعنی ما مشکلمون در کشور نه مواد خامه، نه مواد تجهیزات، نه نیروی انسانی، نه دانش. کشور ما مشکلمون سیستم عدم یا فقدان سیستم یک پارچه.
آخه شما روی اتاق ژیان میتونید موتور بنز بذارید؟ میگه آقای
همین میخوام بگم، ببینید وقتی ما میگیم مدیریت یک پارچه یعنی چی؟ یعنی شما ظرفیت هایی که در نفت وجود داره، نیرو وجود داره، اینا رو شناسایی میکنی، برای اینها سیاست گذاری میکنی و جهت وزارت خونه ها رو یکی میکنی.
آخه تو اوج درآمدهای نفتی این کارو نکردیم آقای دکتر.
همین دیگه، ما مشکل ما اینه. ببینید الان هر وزارت خونه رقیب و وزارت خونه دیگه است، در حالی که فرض اینه که ما یک کابینه داریم به نام کابینه وزرا، کابینه دولت، که در نهایت باید یک مجموعه واحد به نام دولت رو شکل بده. یعنی چی؟ یعنی همه وزارت خونه ها در یک چین هم پوشانی هم باید کار بکنن، نه رقیب و همو و معارض هم. ما مشکلی که داریم اینه. ما الان در حال جالب شما فقط تعارض بین وزارت نیرو و وزارت نفت رو در مثلا در میدان عملی نبینید، در خود وزارت نفت، بین شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت، بین پتروشیمی و پالایش برق، این تعارض وجود داره. چرا؟ چون ما نیومدیم این سیستم یک پارچه رو که هدف ما و جهت ما رو واحد بکنه و یک سیاست گذاری مشخصی داشته باشه رو. ببینید الان من یه مثال میزنم، همه کشورهای دنیا برای حوزه انرژیشون برنامه 50 ساله دارن.
خب
50 ساله، چشم انداز 50 ساله داشتن و دارن. ما حتی برای صنعت نفت و گازمون وقتی که اومدیم چشم انداز 20 ساله رو برای مثلا کشور تعریف کردیم، بخشش هم برای نفت. شما نگاه کنید چند درصد از برنامه چشم انداز 20 سالمون که 1604 تموم میشه محقق شده اهدافش؟ شاید 10% 20% هم نشده باشه، و اون اندازه‌ام که محقق شده ناشی از مدیریت ما نبوده. این دیگه بالاخره به فطره اتفاق افتاده. اگر هم نمی‌کردیم، شاید اگه مدیریت نمی‌کردیم، درصد مثلا تحقق اهداف چشم انداز 20 سالمون بیشتر بود.
ممنونم از شما.
من عزم چیه؟ من عزم اینه که امروز به جای اینکه ما دنبال طراحی یک وزارتخونه باشیم، طراحی نظام جامع حوزه انرژی، نظام جامع حوزه سرمایه گذاری، تجارت و استفاده از منابع انرژی باشیم، و اینکه چگونه همه انرژی ها رو بتوانیم در اجرای توسعه پایدار اقتصادی به صلاح مصرف بکنیم. برای این شما نیازی ندارید ساختار درست کنید، سازمان درست کنید. شما باید مدیریت یک پارچه رو، حکمرانی مطلوب رو، و از کردم نظام یک پارچه بلوکچینی رو، این رو نهادینه بکنید در تفکر مدیران ما، در تفکر وزرای ما.
بسیار خوب، ممنونم. آقای مهندس سعید نجفی هم به ما پیوستند بعد از آقای غفوری، رئیس محترم کمیته ارتباط با صنعت انجمن انرژی ایران و پژوهشگر محترم مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی کشور. آقای مهندس نجفی سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
متشکرم آقای مهندس نجفی. مجلس محترم به آقای رئیسی پیشنهاد دادن که یه وزارتخانه جدید تشکیل بشه تحت عنوان وزارت انرژی که نفت و نیرو در دل هم ادغام بشن. بعد اما و اگرهای توش به وجود اومد که الان بخشی از این اما و اگرها رو آیه دکتر ابراهیمی توضیح دادن که به جای این کار چی کار بکنیم بهتره، که استفاده از مدیریت بلاکچینی رو مطرح کردن. گفتن که نه، ما یه معاونتی تشکیل بدیم، معاونت انرژی باشه، که بقیه بیان ذیل این معاونت هرچی این گفت عمل کنن، مثل معاون اقتصادی که الان داریم. حالا نمیدونم واقعا مردان اقتصادی دولت اصلا برای معاون اقتصادی دولت که آقای نهاوندیان بودن تره خورد میکردن یا نه، نمیدونم واقعا. یه معاونت انرژی تشکیل بدیم، یعنی هر راهی رو میریم به یه بنبستی برمیخوریم که با واقعیت‌های حوزه تولید انرژی و مصرف انرژی ما جور در نمیاد. اگر این تقریبا آش شعله‌ای که انقدر پخته و نرم شده و آماده خوردن شده رو بخوایم واقعا مصرف کنیم، چی باید بهش اضافه کنیم؟ چه شکلی بایستون رو درستش بکنیم که هم خرج برای دولت نتراشیم با ایجاد یک وزارتخانه جدید، حالا یا ادغام وزارتخانه ها، همین که اون چی که هست انقدر نگاه های قوس و سعودی توش نباشه، یعنی وزارت نفت به عنوان وزارتخانه ثروتمند و وزارت نیرو به عنوان یک وزارتخانه فقیر بهش نگاه نشه. بفهمید خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت که من به عنوان یک کارشناس به این موضوع صفر و یک نگاه نمی کنم.
خب
که در واقع وزارت انرژی نباشد یا باشد.
بله.
ما باید مقدمات مربوط به ایجاد وزارت انرژی رو در آینده ایجاد بکنیم.
که چه اتفاقی بیفته؟
می بایست این از در واقع از طرف دولت به عنوان یک لایحه بیاد به مجلس. من یه مقدمی رو بگم.
بله.
خب این کار اولین بار توی در واقع مجلس ششم انجام شد. بله. در واقع بحث مربوط به در همون وزارت انرژی.
بله.
اونجا نهایتش به این شد که تو برنامه سوم در واقع اجتماعی اقتصادی دولت اومدن این وظیفه رو محول کردن به شورای عالی انرژی، که این شورای عالی انرژی ترکیبش از در واقع ریاست محترم جمهور، بعد تمامی بخش های زیر بخشش وزارت نفت نیرو و سازمان محیط زیست، صنایع معدن، امور اقتصادی، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی بود. یعنی شورای عالی انرژی رو دیدن. در حال حاضر هم ظرفیت قانونی در کشور و هم ظرفیت اجرایی در کشور، یعنی نهادها، به اندازه کافی وجود دارد. ما هنوز از این ظرفیت موجود استفاده نکردیم. یعنی شورای عالی انرژی به عنوان در واقع بالاترین مرجع تصمیم گیری انرژی در کشور که میبایست سازمان های بخشی رو هم در واقع همسو بکنن،
درسته؟
این در واقع هنوز، یعنی من به نظرم در واقع ما همین ظرفیت های قانونی که داریم، ما اصلا جالبه در بحث قوانین الان دچار تورم قوانین هستیم.
آقای نجفی ببینید، ما الان شوراهای عالی هم باز شخص محور میشن، چون رؤسای شوراهای عالی رئیس جمهوره. ببینید ما در دولت نهم و دهم یک بار جلسه شورای عالی محیط زیست تشکیل نشد، اما دولت آقای روحانی که اومد گفت آقا دولت من دولت محیط زیستی است. اولین جلسه که تشکیل داد گفت برای دانشجو ارومیه میخوان تصمیم بگیریم. ببینید آخه شوراها هم که هستن یا اگه تشکیل بشن باز شخص محوره. نکته اینجاست که چه کنیم که این شخص محوری ها باعث نشه بین وزارتخونه ها تعارض منافع به وجود بیاد و وزارتخونه ها این کارد و پنیر هم دیگه رو له کنن، یا اصلا به قول شما تورم قوانین باعث بشه که یه چیزی جلوی یه چیزی دیگه رو بگیره، یه وزارتخونه این مانع کاری وزارتخونه دیگه بشه. مشکل اینه الان آقای مهندس نجفی.
بله،
عرض کنم
خدمتتون، واقعیتش اینه که پس در واقع ما تو بحث ایجاد قوانین و در واقع نهادها الان مشکلی نداریم. حرف شما دقیقا صحیح هست. این در واقع در نحوه اجرا ما مشکل داریم. یعنی ما تا نحوه اجرا رو براش در واقع شکلی نچینیم، حتی اگر وزارت انرژی هم تشکیل بدیم، چیزای دیگر هم تشکیل بدیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که قوانین و در واقع مواردی که گفته شده اونجا بره. اما اصل این قضیه که میبایست ما برای انرژی یک برنامه واقعا فوق‌العاده‌ای رو بچینیم، این درش شکی نیست. حالا اسمش رو بذاریم هر چی که در واقع هر روشی که وجود داره، اونایی که من به لحاظ یک کارشناس حوزه انرژی این رو فقط میگم، ما با دو ابر چالش در بحث انرژی مواجه هستیم. بخش اول در بحث اقتصاد کلان هست، یعنی میزان یارانه‌هایی که داده شده بر طبق در واقع آمار در واقع آژانس جهانی انرژی، ما در واقع سال ما حدود سال 2019 معادل 89 میلیارد دلار، یعنی 18.8 کل تولید ناخالص داخلیمون یارانی انرژی داده شده. یعنی ایران به تنهایی 16% یارانی انرژی کل جهان رو داده. خب از یک ابرسال